بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از بحث امروز، فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر مبارک فرزند بزرگوارشون حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض میکنم. و امیدواریم که همه ما از پیروان راستین اون بانوی بزرگوار باشیم. یه نکته ای رو در رابطه با الگو گرفتن از حضرت فاطمه زهرا عرض بکنم. یکی از مشکلاتی که در بین برخی مذهبی ها وجود دارد، اینکه به بعضی از ابعاد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها توجه میکنند. بعضی از زنان حجاب بسیار عالی، حیا و عفت بسیار بالایی دارند، ولی در مسئله شوهرداری زیر صفرند. خب به این بزرگواران باید عرض کرد که شما وقتی حضرت زهرا رو الگو قرار دادید، اصلا کسی رو انسان الگو قرار میده یا ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینجا نه اینکه در مسئله نماز، روزه، عبادات یا حسن خلق یا تواضع، همه ابعاد، در همه ابعاد باید انسان الگو قرار بده. خب اگر انسان یک زنی حجابش خیلی خوب باشه، در حجاب و حیا و عفت و اینها بسیار مراعات بکنه و حضرت فاطمه زهرا رو الگو قرار بده، اما همسر خوبی برای شوهرش نباشه یا مادر خوبی برای فرزندانش نباشه. ما خوشبختانه الگوهایی داریم که جامع هستند، یک بعدی نیستن، تک بعدی نیستن، و غیر از اون بزرگواران هیچ کس لیاقت اسوه بودن رو نداره، چون مثل اونها ما نداریم، چه نبی مکرم اسلام، چه اهل بیت پیغمبر، چه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. پس زنان ما اگر میخوان حضرت زهرا را الگوی خودشون قرار بدن، پس در همه ابعاد باید الگو قرار بدن. خب آیا ما اینو دقت بکنیم، حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از همغم‌های مهمشان این بود که همسرشان از ایشان راضی باشه. این رو خب زنان جامعه ما، خصوصا اونهایی که ادعا دارند پیرو به حضرت زهرا هستند، به این باید توجه داشته باشند. حالا شاید خیلی مناسب نباشه این رو عرض کنم، ولی چاره‌ای نیست. اینکه ما به همه ابعاد باید توجه داشته باشیم. خب بعضی از زنها خب خیلی زحمت میکشن، خب زنها معمولا خب حالا سختی ها رو تحمل میکنن، همین فرزند آوردن خب انصافا کار بسیار مشکلیه، حملت و وهنن علا وهن عرض کنم که، و حتی سلامت اونها در معرض خطر قرار میگیره، حیات اونها و زندگی اونها در معرض خطر قرار میگیره، و بعضی هستن که همراه با فرزندشون نوزادشون از دنیا میرن یا نوزاد زنده میمونه و خودش از دنیا میره. خب انصافا این کار بسیار سخت و دشواریه، این رو این زحمت رو میکشن. اما مشکل بزرگ جامعه ما و تمام جوامع اسلامی این است که خصوصا الان که زندگی ها سختتر میشه و سختتر شده، گرانی ها هست، مشکلات اینطور هست، خب باید به زنها به توقعاتی که از همسرانشون دارن این رو خیلی روش دقت داشته باشن. چون روایت داریم نبی مکرم اسلام به زنان فرمودن، خطاب قرار دادن که شما آتش هیزم جهنم هستید، شما جهنمی هستید. حالا این تعبیرش دقیق یادم نیست که آیا گفتن شما جهنمی هستید یا آتش هیزم جهنم، حالا فرقی نمیکنه. بعد این زنها ناراحت شدن، برآشفتن. اون رو یک مبلغ اسلام داره به ما نمیگه، خود پیغمبر اسلام داره میفرماد. خب این رو ما نمیتونیم که شک شبهه ای درش بکنیم، بگیم آقا یه وقتی کسی یه روایتی میخونه یه چیزی میگه، آن مثلا ضعیف باشه، پیغمبر نفرمودن، امام معصوم نفرمودن، اینا خب روایت ضعیف هم داریم، نمیدونم روایت دیگر هم باید ببینیم. خود پیغمبر مستقیما این رو فرمودن. اینا خیلی برآشفتن، خیلی ناراحت شدن، ما این همه زحمت میکشیم، این همه سختی ها میکشیم، این همه فلانه. بعد دلیلش رو پیغمبر اینو فرمودن و این بسیار هشدار دهنده است برای زنان جامعه ما، بسیار هشدار دهنده است. یعنی نماز بخونه، روزه بگیره و خیلی از عبادات انجام بده، حجاب هم داشته باشه، این نکته رو مراعات نکنه، عرض کنم که توقع بهشت نداشته باشه. پیغمبر دلیلش رو یک چیز بیان کردن. پیغمبر گفتن شماها چیزهایی رو بر همسرانتون تحمیل میکنید که فوق تحمل اونهاست و فوق توان اونهاست، یعنی توقعات بیجا دارید. بعضی وقتا هست حتی ممکنه توقع در واقع بیجا نباشه ولی در توان این شوهر نیست. این که مثلا هر سال برای زن بگه برای من و برای بچه های من هر سال یک دست لباس بخر، یک توقع بیجا نیست، به جایه. اما چی؟ نسبت به این شوهر بیجا میشه. اینی که با این گرانی شکم شما رو سیر بکنه هنر کرده. حالا لباسش حالا سالی یه بار آدم نخره، فرض مثلا دو سال یه بار بخره، یک سال نیم یه بار بخره، فلان. دیگه اون توان رو در نظر نمیگیرن و اتفاقا همین قضیه بسیاری از مردها رو جهنمی میکنه. یعنی خود زنهایی داریم به صراحت به شوهرانشون میگن، میگن آقا ما کار به حلال حرامش نداریم، ما امکانات میخوام، ما طلای جواهر میخوام، لباس خوب میخوام، خونه خوب میخوام، وسیله خوب میخوام، مسافرت میخوام، من کار به حلال حرامش ندارم، به صراحت میگن. ولی خدا خیرشون بده اون زنهایی که بعضی داریم به شوهرانشون میگن فلانی برای ما مالی میاری، چیزی میاری، هر چی میاری حلالش فقط برام بیار، کمم آوردی بیار، ولی حرام تو این خونه نیار. درود خدا بر چنین زنی که اینطور به شوهرش میگه. همین صبح داره میره، بعضی داریم زنها مثلا شغل بده، شوهرش هم یه چیزی هست، خیلی هم درآمد کمی هم داره، زندگی اونچنانی هم ندارن، اما اول میگه فلانی، چون حالا شغل رو من نام نمیبرم، یه وقت توهین به اون شغل نشه، مثلا طرف من میگفت با اینکه از این در جامعه از شغلهای خیلی حقیر و پایین حساب میشه، ولی عرض کنم که اینها ملاک نیست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینقدر آدمایی داریم که دکتر و مهندس و آیت الله و ده ها جلد کتاب نوشته و فلان و بروبیای برای خودش داره، اما پیش خدا هیچ جایگاهی نداره، هیچ ارزش اعتبار نداره. ولی اینقدر آدمایی داریم که نه لباس درست حسابی داره، نه خوراک درست حسابی داره، نه زندگی درست حسابی داره، اما پیش خدا جایگاه بسیار والایی داره. از همینی که طرف میگفت که خانومم بهم میگه فلانی، چون یه شغلی بود که میتونست حرام رو خیلی مخلوط کنه، خیلی میتونست، خیلی، و خیلی هم همین کارو میکنن، اون شغلی که دارن با مخلوط کردن به حرام درآمدهای بالایی هم کسب میکنن. بعد میگفت که خانومم به من میگه فلانی میری برای ما هر چی میاری فقط حلالش بیار. همه این چقدر ارزش داره، این چقدر فرق داره با اون زن. وقت چون این زنی گیرم عرض کنم که به اون زنهایی که به شوهرانشون میگن ما مال ثروت میخوایم، ما زندگی راحت میخوایم، ما رفاه میخوایم، ما به حلال حرامش کار نداریم، این حالا مثلا حجاب هم داشته باشه، نمازم بخونه، روزم بگیره، این چه ارزشی داره در صورتی که اینها رو نداشته باشه؟ میگه من کار به حلال حرامش ندارم، میخوام هر کاری بکنم، میخوام قشه در معامله بکنم، میخوام کلاهبرداری بکنم، میخوام هر احتکار بکنم، فلان بکنم، من کار به اینا ندارم. تو ازدواج کردی، باید زن شکم زن و بچه سیر بکنی، لباس خوب، امکانات خوب، طلا و جواهر و مسافرت و اینور اونور، ما کار به اوناش نداریم. اونا خوبینید این دوتا زن چقدر با هم فرق دارن. اون زنی که اونطور هست هم توقع بی جان ندارد و هم شوهر خودش رو میشه نعم الاون علی طاعت الله. زن خوب اینه که نعم الاون علی طاعت الله باشه، یعنی ذره متوجه بشه که این شوهرش داره پای کج میذاره، فلانی چیکار داری میکنی، من که توقع زیادی ازت ندارم، من متوجه شدم یک کارایی داری انجام میدی، کارای غیر متعارف انجام میدی، خرجای غیر متعارفی میکنی، این درآمدی که داری با این خرجات نمیسازه، سنخیت نداره. زن متوجه میشه دیگه، میگه ای این تا دیروز ما یک کیلو گوشت هم بزور بر ما میخرید، الان هفته به هفته داره ما 2 کیلو 3 کیلو گوشت میخره. خود زن متوجه میشه این غیر عادیه، این شغلی که داره، این درآمدی که داره با این نمیسازه. خب جنسا که ارزونتر که نمیشه، که گرونتر هم شده، میفهمه، تذکر میده. داشتیم شوهر گوش نکرده، بعدن هم زندان و فلان اینور و خانومش بهش گفت فلانی من چیزی زیاد ازت نمیخوام، که چیکار داری میکنی، کارهای غیر عادی نکن، کارهای خلاف شرع نکن، کارهای خلاف قانون نکن، همین درآمدی که داره زندگی داره و همین زندگیمون قانع هستیم و میگذرونیم دیگه، به حلال میگذرونیم. یعنی پس اینها رو باید خیلی زنها توجه داشته باشن. یک پدیده بسیار بدی الان تو جامعه ما داریم. ببینید یه وقت هست که این زنها چیکار میکردن، خودشون توقعاتی بیجا داشتن در زمان پیغمبر از شوهرانشون. خب اون در یک حدی بود زندگیشون که بخور نمیر داشته باشن، باید بگه من طلا و جواهر میخوام، خواهرم، همسایم، زن فلانی اینطور دارن، اونطور دارن، خانه اونچنانی دارن، لباس اونچنانی دارن، لباس ابریشمی دارن، من یه لباس ساده هم ندارن. ولی الان بسیاری از زنان جامعه ما به واسطه فرزندانشون جهنمی میشن. یعنی چه؟ یعنی برای زندگی شخصی خودش توقع بالایی نداره، نه میگه ما همین زندگی ساده، یخچال معمولی، عرض کنم که زندگی معمولی همه رو میخوام. ولی وقتی پسر و دخترشون میخوان ازدواج بکنن فشار میاره، پدر این شوهرش میخواد در بیاره. این و زیاد داریم، یعنی هزاران مورد اینطور داریم. این یه وقت هست که نه، این لذت شما خودش نمیبره، یعنی اون بهترین یخچال داره میخره، پسرش دخترش داره استفاده میکنه، خودش استفاده نمیکنه. اون امکاناتی که از اون فلانی هست، عرض کنم که اون سرویس طلایی که میگیره، مجموعه طلایی که برای حالا میخواد عروسش بگیره، برای کی بگیره، اینها رو به شوهرش تحمیل میکنه، فشار میره زیر بار قرض و اینور اونور وام و اینها میبره. ببینید برای فرزندش یه وقت هست که زن این فشار میاره، خودش نفی میبره مستقیما، اینم بده، فوق طاقت و تحمل شوهرش. یه وقت هست برای فرزندانه. و الان در جامعه ما این که بوده و هست، اینم اومده روش. یا بعضی هستن خودشون نه، خیلی کم توقع هستن، میگه فلانی مثلا بله ما 30 سال 40 سال کم و زیاد زندگی کردیم، من هیچ وقت توقع بالا نداشتیم، زندگی ساده‌ای داشتیم، هیچمون ما تو زندگیمون تجملات نداریم، ولی برای بچه هم دیگه کوتاه نمیام، فلان نمیام. این چه حرفیه؟ نه، این وقت داره شوهر داره اونجا خصاصت میکنه، بخل میورزه، چیز خوب نمیگیره، حالا یه حرفی. ولی عرض کنم که بیاد این رو تحمیل، فوق طاقتش بهش تحمیل بکنه. و عرض کنم که الان همینه که بعضی از مردان در جامعه ما به جای شغل 3 تا شغل دارن، بازم کم میارن، به جای درآمد 3 تا درآمد داره، بازم کم میاره. تو همین تهران من افرادی رو بعضی دیدم که اگه واقعا بگه من 70 سالمشه، 70 سال دارم، شما باور میکنید؟ هیچ شکی نمیکنید. بعد ازش میپرسم فلانی تو چند سالته، فلان صحبت 55 سال، 15 سال دنش بیشتر میخورد، از بس شب و روز دویده و این ور اون ور، متوجه؟ ولی متاسفانه با این همه زحمت هم که میکشن بازم دو قرتنه میشون باقیه، بازم اعتراض میکنن نه و فلان، بابا چی کار کنیم بنده خدا؟ خب این دیگه زحمت چی داره میکشه؟ فعالیت چی داره میکنه؟ نه دنبال ولگردی میره، عیاشی میره، اصلا طرف بعضشون اصلا اهل یه دونه سیگار هم نیست، نه اهل تفریح، نه رو برو بیا این ور اون ور، نه اهل کباب و فلان و چی و چی، هر چی زحمت میکشه میره تو این زندگی، بازم خانم چیکار میکنه؟ دراز میکنه، بعد نمازم میخونه، روزه حضرت زهرا و امام حسین هم شرکت میکنه، خب اونا هم انجام بده، باید باشه، خیلی هم ارزش داره. اما در کنارش اینطور شوهرداری آدم بلد باشه، اینطور عرض کنم که فوق طاقت و تحمل شوهر به اون تحمیل نکنه. پس اگر حضرت فاطمه زهرا زنان جامعه امام خواهد الگو قرار بدن، فقط به مسئله حجاب نگاه نکنن، فقط به مسئله عفاف نگاه نکنن، به همه ابعاد، به شوهرداری، به بچه داری، فرزندداری، تربیت فرزندان، به همه ابعاد زندگی اون بزرگواران این رو نگاه بکنن. اون و یکی از ویژگی های حضرت فاطمه زهرا ویژگی های برجسته این بود که ایشون برای جامعه اسلامی، برای اجتماع، برای کل مسلمان ها بیشتر اهمیت قائل بودن تا زندگی شخصی خودشون. ولی بسیاری از زنان متأسفانه حتی چه بسا متدین ما اینطور هستن که خیلی دیگرگرا نیستن، یعنی همه هموقعشون زندگی خودشونه. اگه شوهرش هم علای مال ثروتی داره میخواد علای دست یک دختری یتیمی یا فقیر رو بگیره جهازی براش جور بکنه، میگه نه به تو چه، مگه مثلا تو کمیته امدادی، تو فلانی، مانع خیر میشه. متوجه چه میکنم؟ چرا مانع خیر میشه؟ خب دارید، زیادی هم دارید. عرض کنم یه مقدارم به فقرا رسیدگی بکنم، به دیگران رسیدگی بکنم. پس اگر کسی، اگر اون زنی مانع میشه، بعد ادعا نکنه من الگوم حضرت فاطمه زهراست. اونایی که یطعمون الطعام علی حب به مسکین، بابا حداقلی بوده، یعنی اون چیزی که به شدت بهش نیاز داشتن به دیگران میدادن، میبخشیدن. ما که نگفتیم که شام و نهار نخور بده به دیگران، نه بخور، بهترین غذا رو بخور، لباس بهترین پوشاک داشته باش، تفریط داشته باش، اما یه نظری هم به دیگران داشته باش، نه نظر 1000 تومن و 5000 تومن و 10000. نه آقا، بعضی هستن مثلا اینها خمساشون میلیاردی میشه، یعنی خمسش حساب کنید 2 میلیارد تومن باید چیکار بکنه؟ خمس بده. بعد چیکار میکنه؟ آقایشون دست به خیره، حالا 2 کیلو میوه میخره به یه فقیری میده، یک نیم کیلو گوش میگیره به فلانی میده. اینا چیه؟ اینا بچه بازیه. دلشم خوش کرده که من چیز هستم، اهل خیرم، بخیل نیستم، توجه فقرا دارم. حالا مثلا فقیر میاد دم دکونم و آیا 5000 تومن بهش میدم، 2000 تومن بهش میدم؟ نه، هر که بامش بیش، برفش بیشتر، تو که بیشتر داری وظیفت سنگینتره. متوجه؟ نه اینکه بله اون 5000 تومن 2000 تومن نیم کیلو گوش برای افراد معمولی گذاشته که اگر اونا دستشون نمیرسه که دیگه بخوان جهاز برن بخرن، خونه برای مردم بخرن و کارهای اینطوری انجام بدن. ولی شما عرض کنم که وظیفت سنگینتره و سعی بکنیم که زنان جامعه ما و چه مردان جامعه ما وقتی الگو قرار میدیم این بزرگواران رو، همه ابعاد رو در نظر بگیریم، فقط به یک بُعد یا دو بُعد توجه نداشته باشیم. خب عرض کنم که بحث درباره این بود که وقتی مدعا به از آسمان باشد، نیاز هست که اون جنسش گفته بشه، عرض کنم که مقدارش گفته بشه، نوعش گفته بشه، و اگر ارز باشه، یعنی متاع و کالا باشه، یه وقت مثلیه، یه وقت قیمیه. عرض کنم که در مثلی گفته بودن دیگه لزومی نداره ذکر قیمت، اگرچه اهبط هست و از بد و بهتره. اگرم مثلی نباشد و قیمی باشه، خب مسلما باید قیمتش ذکر بشه. بعد محقق، بعد اومدن اینجا هم محقق حلی و هم محقق نجفی در همه اینا اشکال کردن که شما بیاد این قیود رو در رابطه با عرض کنم که اون سمن بذارید، که بله وقتی مدعا به از اسمان باشه باید تمام اون جزئیات رو ذکر بکنه. بعد میگن که خب این اشکال داره، منشه اشکال هم مساوات دعوا با اقراره. یعنی چه؟ یعنی اقرار بدون این قیود مسموعه. شما وقتی در اقرار میگه بدون این قیود میاد میگه، شما میشنوید اون اسم اقرارش رو و ترتیب اثر بهش میدید، خب همین کار رو در رابطه با دعوا و ادعا انجام بدید. خب حالا این مقدار عبارت خونده بشه. صفحه 151، ولا یخفا ما فی الکل من الاشکال الذي قد عرفت انه ينشا من مصابات الدعوه بالاقرار ومن غير ذلك و مخفی نباشد اون چی که در کل است از اشکال. یعنی گفتیم اگر مدابه از اسمان باشد، افتقر الى ذکر فلان و این کان ارزم مثلی جن زبطه به صفات مشخصات اینا رو بگه، و این لم یکن مثلی یا فلا بد من ذکر القیمه. تمام این چیزایی که گفتن، تازه هم گفتن خب نفر اولی که این حرف زده شیخ طوسی در مبسوط بوده. خب اینا همشون اشکال داره. که شناختی این که ینشأ نشأت میگیرد این اشکال از مساوات دعوا با اقرار. یعنی بنویسید اقرار بدون این قیود مسموع است. وقتی دعوا با اقرار مساوی بود، خب دعوا هم بدون این قیود مسموع باشه. این منششه. و از غیر ذلک، غیر ذلک یعنی چه؟ مثلا این منحصر به این چیزی نیست که عرض میکنم، این که لازمه اشتراط مذکور ضیاع حق مدعی است. شما بخواد نشنوی، خب بند خدا حقش ضایع میشه و میتونه منشه نزا، منشه این اشکال چیزهای دیگری هم باش. من غیر ذلک. بله عرض کردم، یعنی همونطور که اقرار بدون این قیود شما کسی میاد اقرار میکنه میپذیرید و ترتیب اثر میدید، به دعوایی که بدون این قیود باشه ترتیب اثر بدید. عرض کردم ذلک این که لازمه اشتراط مذکور ضیاع حق مدعی است. حق مدعی ضایع میشه. الان نه. یه توضیحات دیگه مونده عرض میکنم. حالا صبر کنید. اینجا حالا مطلب تموم نشد. صبر کنید. دو تا نکته اینجا وجود داره. خب ببینید هدایت الاعلام صفحه 67. گفتن که وجه الاشکال انه لا دلیل علی التقیید و مقتضی القاعده لزوم السماع ولا وجه للتضییع و ابطال حق. وجهشان که دلیل بر تقیید نداریم، مقتضای قاعده هم لزوم شنیدنه و وجهی هم برای تضییع و ابطال حق اون بنده خدا مدعی ما نداریم. این عرض کنم این چیزی که گفتم این مال بالای الاشکال بود. این رو یه نکته دیگه در بالای بالاقرار گفتن، ینشأ من مساوات الدعوى بالاقرار. اینجا چی گفتن؟ تو همون هدایت الاعلام صفحه 67 گفتن که اذا قلنا بسماع الدعوى بالاقرار فما وجه عدم فما وجه عدم السما فی دعو المجهول و کلاهما من باب واحد فان الاقرار بالمجهول صحیح و دعواه تسمع فلا بد من سماع دعو المجهول. شما عرض کنم همین برخوردی که در رابطه با اقرار میکنید همین برخورد رو نسبت به دعوای مجهول داشته باشید و با هم دیگه بین این دوتا فرق نذارید. خب حالا بازم مشکلی وجود داره؟ خب عرض کنم که این از این. بعد و کذا ما فی الدروس قال فیها، حالا تعجبه چرا قال فیها گفتن، این کتاب دیگه، کتاب دروس که دیگه فیها نمیخواد، همون فیه فیه باید میگفتن. دروس که جمع درسه یا به اعتبار لفظ باشه که بازم میشه هو، که به اعتبار لفظ باشه که بازم مذکر میشه. خب عرض کنم که ولا تسمع الدعو المجهول تو کشیء او صوب، این اشتباهه، کصوب او فرس نیست، کشیء او صوب. هر جا که درستش خوندم خودتون اصلاح کنید. بل یثبت المثلیو به صفاته والقیمیو به قیمته والاسمانو به جنسها و نوعها و قدرها. و این کان البیع و شبهه ینصرف اطلاقه الى نقد البلد لانه ایجاب فی الحال و هو غیر مختلف و الدعوا اخبار عن الماضی و هو چی؟
مختلف.
اما دعو الوصیت فانها تسمع مع الجهاله و فی صحت الدعو الاقرار و جهان من نفعه لو صدقه و عدم ایجابه حقا فإن قلنا به صح مع الجهاله ولا اشکال فی سماع الاقرار المجهول. حذرن، ای هزارن غلطه، حذرن من رجوعه لو الزم بالتحریر بخلاف الدعوا. خب و کذا ما فی الدروس، و همچنین ما یعنی اشکال است، ما فی الدروس همچنین یعنی اشکال است، اون چیزی که در دروس هست، دروس جلد دو صفحه 84. چون در کتاب دروس شهید اول چی گفتن؟ و شنیده نمی شود دعوای مجهول مثل شیء یا صوب. خب شیء با صوب چی فرق کرد؟ قبلا هم صحبت کردیم، مطالب عرض کردم، شیء من جمیع الجهات مجهوله، ولی صوب من جمیع الجهات مجهول نیست، حداقل مشخصه این حالا خوردنیه غیر خوردنیه، اون شیء تنها نیست، ابهام من جمیع الجهات نداره، ابهام من بعض الجهات داره. خب بلکه ضبط می شود، خب چون مثل شیء یا عرض کنم که لباس، بلکه ضبط می شود و ثبت می شود مثلی با صفات اون مثلی، و قیمی با قیمت اون قیمی، و اسمان و پولها با جنسشون و نوعشون و مقدارشون، طلا هست، نقره هست، مقدارش چیه، مال کجاست، عرض کنم که این جنس خوبشه، مرغوبشه، نامرغوبشه، مچاله شده است این پول، مچاله شده نیست، چه جوری قضیه. عرض کنم که اگر چه بیع و شبه بیع انصراف دارد، اطلاق اون بیع و شبه بیع به نقد بلد، چون نقد بلد لأنه، برای اینکه اون نقد بلد واجب است فی الحال، اون چیزی که فی الحال واجبه نقد بلده، اون قیمت اون متعارف همون روز هست، و هو غیر مختلف، اون نقد بلد فی الحال هو به نقد بلد فی الحال میخوره، این نقد بلد فی الحال این دیگه مختلف نیست دیگه، ولی و دعوا اخبارن عن الماضی.
این نقد بلد یعنی چی؟
ده همون قیمته، همون نقد بلد، همون شهر، تو همون شهر نقدی که داره، آقا قیمت این شهر اینطور هست، متوجه چه هستم قیمت این شد توی شهر که دیگه دوتا ما نداریم، که متوجه چه هستم کنم، اون در رابطه با اسمان داره میگه، درباره سمن بحث اسمانه که نقد داره میگیم، تعبیر نقد درباره پول به کار میره دیگه، درباره متاع که به کار نمیبره، متوجه تو این نقد بلد. خب در این شهر چیه، در ایران چیه، مثلا تومان و ریاله، در عراق چیه، درهم و دیناره، در ترکیه چیه، لیره است مثلا، در فلان جا چیه، روپیه است، در فلان نقد بلد یعنی همونجا دیگه، اون پول همون قسم همون اونجا دیگه، مختلف نیست دیگه. آقا شما چه، شما قم میاد کاسبی چیز میکنید، قم میاد معامله میکنید، این نقداش که متفاوت نیست که، معامله با چی میشه اینجا، اینجا با تومن ریال معامله میشه دیگه، ولی تو عراق میرید با درهم و دینار میشه.
چرا این بحث و این کانال بی و شرف شما ترکنه وسط بحث دعوای مجهوله، رفت این دوتا چیه با هم؟
عرض کنم که ببینید این اینه وصلی است دیگه، اینه وصلی است، میگه آیه شهید اول، شما میگید آقا مثلی، خوب دقت کنید، مثلی با صفات مشخصاتش باید ضبط ثبت بشه، متوجه؟ قیمی هم باید به قیمتش ثبت ضبط بشه، اسمان هم باید با جنس و نوع و قدرش هم ثبت ضبط بشه، بعد میگه آقا خود در رابطه با نقد که این مشکل نیست که، چون نقد هر بلدی که مختلف نیست که، یه نقد داره یه چیزه، متوجه؟ اگر با یه جا هست درهم و دیناره، اینطور نیست که توی شهر هم تومان و ریال باشه، هم لیره باشه، هم روپیه باشه، هم درهم و دینار باشه، نقد بلد مشخصه دیگه، آره، یا مثلا دلار باشه و اینا باشه،
یعنی که نقد بلد نمیخواد ایناش دیگه، جنسش و نوعش و قدرش مشخص باشه،
آره آره، اینا دیگه نمیخواد مشخص باشه، آره آره، باز کنیم، چون میگه نقد بلد فی الحال این مختلف نیست، البته چی میگه؟ فی الحال میگه، ببینید دقت کنید، شما ممکنه در یک زمانی در یک منطقه با یه جور معامله میکردن، تو خود عرب ها قدیم درهم و دینار بوده، الان درهم و دینارشون که اون طلا و نقره بوده تبدیل به کاغذ شده، تبدیل یه فلز بی ارزش و کم ارزشی شده، متوجه چه میکنن؟ برای هم میگه نقد بلد فی الحال، بله، یعنی در همون حالی که معامله دارن انجام میدن، در اون حالی که درش هستن چه وضعیتی داره، متوجه؟ ممکنه مثلا در یه، خب شما نیا کنین، تا یک زمانی درهم و دینار بوده و طلا نقره بوده. یهو چیکار کردن؟ یهو اومد توی زمان کوتاهی اون اومد تغییر کرد دیگه. خب قطعاً در وضعی هستن هر دو دوره رو درک کردن، یه چند سال این دوره رو درک کرده، یه چند سال دوره کاغذی و پول کاغذی و این فلزای بی ارزش کم ارزش رو درک کرده. بعد میگه این نقد بلد فلحال که دیگه اختلاف نداره. چرا تعبیر فلحال داره؟ چون عرض کنم که ما به گذشته کار نداریم، به زمان گذشته کار نداریم، ما فلحال کار داریم. نقد بلد فلحال که دیگه مختلف نیست که، یک چیز دیگه معامله باش میشه. متوجه چرا میکنم؟ الان شما ممکنه بیان یک شهر مثلا بیان توی منطقه آزادی تو بعضی از کشورها درست بکنن، بعد بگن آقا اینجا با تمام ارزهای دنیا شما میتونید معامله بکنید، ولی همین کار تو کوچه بازار و تو شهر و دیار خودمون که نمیتونیم انجام بدیم. حالا یه منطقه آزاد اینطور بشه، پس نقد بلد نقد بلد واجب است فلحال، و اون نقد بلد فلحال هم مختلف نیست. ولی دعوا چیه؟ ولی و حال اینکه دعوا اخبار از گذشته است، دعوا اخبار از گذشته است، و هو و این اخبار از گذشته چی میشه؟ مختلف میشه دیگه، مختلفه. و این عرض کنه پس بعد بنویسی، پس باید ضبط و ثبت شود، پس باید ضبط و ثبت بشه. خب این لا تسمد دعوا المجهوله، اون حرف بعدی مترتبه بر همین لا تسمد دعوا المجهوله است دیگه. دعوای مجهول شنیده نمی شود، بلکه باید این کار بشه، این کار بشه، اینا چیزی مجهول نمونه. اگر انجام میشه مثلی با صفاتش، قیمی با قیمتش، اسمانم به جنسش. ولی برای امکان البیع و شبهه، این چیه؟ این مالی چی هست؟ مالی اخیره، مالی اسمانه. متوجه؟ امکانش اینو وصلیه به اون دو تا قبلی کار نداره. اون مسئله ببینید در دوران‌های مختلفی که مثلی قیمی که جابجا نمیشه که، درست شد؟ چیزی که مثلیه، آقا آرد گندم اون قدیم 1400 سال پیش مثلی بوده، همین الانم هم مثلیه، بعدش هم مثلی خواهد بود، درست شد؟ اینطوریه. ولی این قرآن دست نوشته آقا امیرالمومنین این قیمی بوده، الان قیمیه، در آینده هم قیمی خواهد بود، نسخه منحصر به فرده. یا فلان نسخه ای که فلان عالمی نوشته این قیمی بوده، منحصر به فرد بوده، همچنان قیمیه دیگه. از وادی قیمی بودن تو وادی مثلی بودن که نمیره. ولی مسئله نقد رو این تذکر داده شد. حالا بحثمون اینه که حالا بحث دعوای وصیت میگن، اما دعوای وصیت پس اون شنیده میشود با جهالت، یعنی این استثناء کردن دعوای وصیت. میگه آقا دعوا، میگه اول نگفتن لا تسمد دعوا المجهوله، دعوای مجهول شنیده نمیشه. میگه الا چی؟ الا دعوای وصیت باشه، که مفصل صفحه بعد میایم عرض کنم که اینو بحث میکنیم که یعنی چی. مثالاش هم میذارم، توضیحاتشو عرض میکنم و دلیلش هم عرض میکنم به چه دلیل
دعوای مجهوله
وصیت
دیگه، چون اون مرکز
حرفا اون
دعوای
مجهوله. بله که فنا تسمد جهاله دیگه. بله اون دعوای وصیت شنیده میشود با جهالت. مثالش چیه؟ توضیحاتش چیه؟ صفحه بعد انشاءالله عرض میکنم. و دلیلش اصلا چیه؟ چرا این مسموع باشه؟ چرا دعوای مجهول دیگر مسموع نباشه؟ اما دعوای وصیت متوجهید؟ ولو به مجهول باشه چی باشه؟ شنیده باشه. مثلا چی؟ مثلا وصی و موسی گفته باشه اعتوه شیئا، درست شد؟ مثل چی؟ آقا این بچه هاش نشستن، یه رفیق صمیمی داره، یه همسایه داره، یه کسی فقیری از چیز هست، به این چیز میگه، به این وراثش میگه، به این بچه هاش میگه که به اینن یه چیز بدید. اعتوه شیئا مشخص نکرده، یعنی چی شده؟ در اینجا وصیت به مجهول کرده، به معلوم نکرده. یه وقت خودی چی به این بدین که حرفی درش نیست. ولی اینجا چیه؟ اینجا بحث اینه که بوده اعتوه شیئا، یه چیز بهش بدید. و همون منجر به چی میشه؟ یه وقت دعوا می آقا گفته یه چیز به من بدید. حالا چی برداشته؟ 1000 تومن به این داده. بوده آقا یه چیز درسته حسابی دیگه. آخه 1000 تومن برداشته من داده، 10000 تومن به من داده. بوده بدید یه چیز قابل توجهی. ولی همین گدایی هم دم خونه در میزنه، شما همین هم خوام به اون بدید. یعنی این با اون اعتو شیئنی که او گفته و اون گدایی که هیچی درباره نگفته من یکسان هستم، این که نیست که. آره. یعنی یه چیز به درد بخوری باشه. و در حالا یه بحثی که اینجا میشه مفصل، شهید اول میگن و در صحت دعوای اقرار دو وجه. بعدم میگن که خود اینجا که این دعوال اقرار، آیا دعوال اقرار به مجهوله؟ ایشون اینطور میگن که مراد به قرین مقام همین دعوای اقرار به مجهوله. ببینید خود عبارت شهید اول اینه نگفتا، خود عبارت شهید اول هست که فقط در صحت دعوای اقرار دو وجه، که آیا این دعوای اقرار صحیح هست یا صحیح نیست، میتونیم بهش ترتیب اثر بدیم یا نتونیم بدیم. بعدا میان مشکل میگن که اینجا بنابر این که بگیم اینجا منظور اقرار به مجهوله با قول به صحت اقرار مجهول. حالا دعوای اقرار چیه؟ ببینید مثالشو بنویسید. اینطور میگه لو ادعا زیدون، مثلا لو ادعا زیدون ان امرن اقر لی به دینار او به مال. این ادعای اقرار دیگری رو داره میکنه. ببینید این مدعی داره چیکار میکنه؟ ادعا میکنه این زید مدعیه که اون آیه امر اقر لی، او اقرار کرده، من که نه، من مدعی اقرار دیگری هستم که او، من مدعی هستم دیگری به نفع من اقرار کرده به دینارن او به مالن فلان به چیزی، عرض کنم که این رو اقرار کرده، یعنی ادعا میکنه که چنین اقراری درباره من انجام داده. اینجا دو تا وجه وجود داره. این من نفعه لو صدقه، بنویسید وجه صحت دعوی اقرار، و عدم ایجابی حقا، بنویسید وجه عدم صحت دعوی اقرار. اینجا میگه دو وجه وجود داره، یا بگیم که نفع میبرد اون مدعی، نفعه یعنی نفع اون مدعی، اگر تصدیق کند اون مدعا علیه اون مدعی رو، اگر تصدیقش بکنه خب این مدعی نفع میبره دیگه، مدعی نفع میبره. منتها ببینید اینجا در واقع مدعا علیه اینجا کیه؟ اون همون مقر دیگه، مداله کیه؟ همون امر، همون امری که من مدعی هستم اقر لی به دینارن او به مالن یا فلان به چینا، این رو عرض کنم که اون مداله در واقع همون من مدعی هستم که آقا این آقای مداله که آوردم این به نفع من اقرار کرده، میخوام اینو رسیدگی بکنید. وچه اول میگه نفع میبره مدعی اگر تصدیق کند مداله اون مدعی رو، این وچه صحت دعوی اقراره، و عدم ایجاب این دعوی اقرار حقی را. این که یه وچه این میگه وچه عدم صحت دعوی اقرار چی میگه؟ میگه آقا این دعوی اقرار حقی رو موجب نمیشه، حقی رو نمیتونه موجب بشه، حقی رو نمیتونه ثابت بکنه، در نتیجه این به درد نمیخوره و بگیم این دعوی اقرار صحیح نیست، و صحیح که نباشه این مسموم نیست دیگه، درست شد؟ دعوی که صحیح باشه مسموم میشه. بله؟
چرا دعوی اقرار ایجاب حق نمی‌کنه؟
ببینید اینو بنویسید اینجا، الان عرض می‌کنم. ببینید میگه که یعنی اصلاً برای او حقی ایجاد نمی‌شود. یعنی وجهشو داره میگه، شما از دلیل می‌خواد بپرسید؟ آقا این عدم فلان خودش دلیله، بنویسید توضیحشو، یعنی اصلاً برای او حقی ایجاد نمی‌شود. اینو بنویسید تا مدعا علی بخواهد او را تصدیق کند یا نه. این خودش اصلا دلیله. ببینید اینجا دو تا وجه وجود داره، یه وجه اینه یه وجه اونه. وجه اول این من نفعه لو صدقه، میاد دعوی اقرار رو صحتش رو ثابت میکنه، اون عدم ایجابی حقا میاد عرض کنم که اون عدم صحت دعوی اقرار رو میخواد ثابت کنه، خودش اصلا وجهه، خودش دلیله.
نه آقا این درسته، میخواد تبیین بکنه که مسئله
دعوی
اقرار علایه حالا چیه؟ تسمع یا نه تسمع؟
خب
اینجا میگه دو تا
وجه. خب اگه وجه اولو بگیریم میشه مسموم.
اول چرا ما میگیم صحته؟
همین خودش وجهه. آقا وجه خودش دلیله. وقتی میگه آقا به چه وجهی شما این حرفی دارین میزنید؟ ما وجه نشنیدید تا بال که وجه این قول چیه؟ وجه این قول چیه؟ نه ادعا نیست آقا. نه 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 ببینید نه دقت کنید وجه یعنی چه؟ این وجه ببینید این وجه که داره میگه خود اصل ادعا چیه؟ ما بیان بگیم اینجا یه قول اینه میگه آقا صحت دعوی اقرار را، یه قول میگه عدم صحت دعوی اقرار. خب میگه آقا شما وجهش چیه؟ این وجه به معنی دلیل ها، اشتباه نکنید، وجه خیلی جا داریم تو فقه اصول پره که وجه به معنی دلیل میاد. آقا وجه این حرفتون چیه؟ متوجه؟ نشنیدید؟ ندیدید؟ و وجهو
هم و چند تا وجه برای یه مسئله آقای قول آوردو.
آره آقا میگه آقا وجهشیه نشنیدید؟ میگه القول الاول از صحه و وجهو ها فلان، وجهو ها یعنی دلیل ها دیگه. میگه آقا به چه دلیلی شما میگید این دعوی اقرار صحیحه؟ میگه من نفعهی لو صدقه، خود همین وجه خودش شهید اول داره میگه، میگن وجهان آقا به چه وجهی داری حرف میزنی؟ میگه من نفعهی لو صدقهو، نفع میبره اگه تصدیقش بکنه و عدم ایجاب حقا. به چه دلیل گروه مقابل میگن صحیح نیست این دعوی اقرار؟ میگه این موجب حقی نمیشه، حقی رو برای اون مدعی ثابت نمیکنه، در نتیجه اصلا این مسموع نیست، به درد نمیخوره این. متوجه؟ ما این ترتیب اثر به این ادعا نمیدیم. فان قلنا بهی، پس اگر قائل بشویم به اون دعوی اقرار و ایجابه حقا، متوجه؟ بهی بزنید به دعوی اقرار و ایجابه حقا، اگر قائل بشیم به اون قبول بکنیم این دعوی، یعنی در واقع دعوی اقرار رو صحیح بدونیم و اون رو موجب حقی برای مدعی بدونیم، صحه این ادعا صحیح است مع الجهاله، حتی با جهالت هم باشه اشکالی نداره، اگر قائل بشیم با جهالت هم میپذیریم. این فین قلنا به صحه مع الجهاله یعنی که اون ورش چیه؟ یعنی اگر قائل نشیم دیگه با جهالت صحیح نخواهد بود، اگر اینو بگیم. البته الان توضیحاتی داره و اشکالی نیست در شنیدن اقرار مجهول. اقرار مجهول خود شهید اول قبول دارن که مسموعه، برای پرهیز از رجوع مقر. خب چرا شما این حذراً دلیل برای این سماع اقرار مجهول ها که حذراً تعلیل این مطلب اخیره، چرا ما اقرار مجهول رو بشنویم؟ برای پرهیز از رجوع مقر، اگر ملزم شود مقر به تحریر یعنی تبیین اقرار، اگر بخوام این رو تحت فشار قرار بدیم این میاد چیکار میکنه؟ از چیز خودش اقرار خودش دست برمیداره، به خلاف دعوا. اینو بنویسید، یعنی که این به خلاف دعوا زیرش می‌نویسید، یعنی مدعی با الزام به تبیین دعوایش از ادعایش بر نمیگردد، ولی مقر رو تحت فشار قرار بده آ من دست از سرم برداره، اصلا از اقرارم دست برداشتم فلان شد، ولی مدعی نمیتونه دست برداره، به ضرر خودشه بخواد دست برداره، ولی مقر اگه دست برداره ضرر نمیکنه که، چون میخواد به نفع دیگری، تازه وقتی اقرار میکنه یعنی چی؟ یعنی اعتراف به حق الان نفسه دیگه، به ضرر خودشه، اون دست برداره چیزی ضرر متوجهش نمیشه، ولی در دعوا اگه دست برداره از ادعای خودش متضرر میشه، چون خودش رو ذی‌حق میدونه. خب بعدش محقق نجفی میان به کلام شهید اول اشکال میکنن.
به برات فهمیدیم و تصویر خارجیش رو نتونستم بکنم.
من مثالش براتون گفتم دیگه، ادعا زیدون ان امرن اقر لی به دینارن او به ماله،
تو نظام قضایی.
خب
مثال قضاییش
تو چی قضاییش؟
مثلا الان قاضی چجوری، یعنی جلو قاضی این بحثی که اینجا مطرح کرد، جلوی قاضی تو دادگاه چجوری تصویر میشه؟ یه پرونده یه دیگه، این الان یه پرونده چه مسئله قضاییه داره ایشون؟
خب مبناییه یعنی قانون ببینیم طرف کیو میگیره، متوجه؟ قانونی، من قانونی فعلا در این رابطه
نده. خب کلا جناب محقق نجفی مسئله داره طرح میکنه،
نه اون بحثش که مال چیزه، مال شهید اوله،
مال شهید اول. یک دادگاهیه داره مثلا مطرح میکنه دیگه، درسته؟ این چجوریه اونجا؟ یعنی الان مثلا یه نفر شاکیه، یکی متشاکیه، بعد
آقا این شاکی چی میگه؟
آره.
میگه آقا فلانی که مدعا علیه باشه و متشاکی باشه، این قبلا متوجه چند کنم؟ قبلا پیش خودم یه اقراری کرده بود. قبلا پیش من یه اقراری کرده بود، ازش چی میخواد؟ که اون اقرار خودش رو بهش پایبند باشه، از اون این توقع رو داره دیگه. متوجه چند میکنم؟ که آقا تویی که اقرار کرده بودی، دعوی اقرار، متوجه چند میکنم؟ اون رو قبلا به من گفته بودی، الان بیا چیز کن،
حالا یه پولای منو برداشتی،
اره.
الان بیا قبول کن،
الان بیا تو محکمه همین حرفو بزن، همین تو محکمه بیا حرفو بزن.
آره. اگه اینجا تصدیق کنه که اون طرف مقابلش نفع میبره، پس یقینا هم مشخصه. اه.
یعنی اگه بزنه زیرش، همین که مقر بود پیش این اقرار کرده تو خلوت، تو محکمه بزنه زیرش، نه من هم اقرار نکردم.
خب اقرار نکرد. خب این اصل دعواش مسموع. اگر قائل بمیشی که مسموعه میتونیم تشکیل پرونده برای این بدیم، اصلشو میشنویم، بعدن یه مراحل دیگه ممکنه طی بشه و فایده داشته باشه، مثلا با پند اندرزی نصیحتی که پاسپورت میکنه یا قاضی فلان میکنه، فلانی اگه بنده خدا این چیزی کردی اذیتش نکن، خدا رو خوش نمیاد فلانه، اگه با من اینطور بهش بگه، بگو بین خودت و خدای خودت چنین اقراری پیشش کردی همچنان پایبند باش. اگه واقعا اقرار نکردی و او داره دروغ میگه، من چیز زیادی از تو نمیخوام که، مازاد برای این نمیخوام، واقعا اقرار کردی پایبند باش. اگه چنین اقرار نکردی، این دروغ داره میگه، خب چی دیگه نمیگم، اون دروغشو بیا تایید بکن. با یک بعضی از شوقش میتونه برای این مدعی فایده داشته باشه، ولی مسئله اینجاست که اصلشو بشنویم یا نه مبناییه. اگه طبق مقررات بیان میگه نه آقا چنین دعوای مسموع نیست، سند مدرکی نداره، این صرفا داره یه ادعایی رو میکنه که این اقرار کرده. و الان تقاضای این مدعی چیه؟ تقاضاش اینه که آقا پیش من اقرار کردی، تو محکم من بیا اقرار بکن، یعنی اقرار به اقرار داشته باش.
این و این عدم ایجابه چی میشه؟ عدم ایجابه
حقا؟ عدم ایجاب اون دعوال اقرار حقا، یا این وجه عدم صحت دعوال اقرار، یعنی کسایی که قائلا به این که این دعوا مسموع نیست و صحیح نیست دعوال اقرار، میگه آقا موجب حقی نمیشه، حقی به گردن اون نمیاره، یه چیزی برای خودش گفته، حقی به گردن اون نمیاره، که متوجه در صورتی حقی برای این میاره که اون قبول داشته باشه من چنین اقراری کردم. اگه چنین چیزی رو قبول نکنه هیچ حقی به گردن اون نداره.
اگه اون اقرارش پیش شاهد و بیانه باشه میتونه بیان شهود و بیانه،
بازم به در میخوره، ولی بحث این نیست، بحث اینجا این نیست. بله، و این مشکلشه، همه هم مشکلش اینه که فقط پیش این اقرار کرده، ادعا داره که پیش من اقرار کرده، اگه بیانه داشت فلان داشت که این مشکلات نداشت که، دیگه اصلا دو وجه بدن میکرد.
اقرار پیش بیانه مثلا غیر از این
عرض کردم دیگه، نه اما اقرار پیش بیانه اگه داشت دیگه سما عدم سما معنا نداشت، دو وجه دو صورت نمیشد که بیاد دو تا وجه برای اینا درست کنیم، برای این دو تا صورت درست بکنیم. این همه مشکل اینه که این فقط پیش این اقرار کرده،
بیانه نداره،
نداره بیانه نداره.
اگر مقر اقرار کرد اومد توی دادگاه این اقرار رو بیان کرد، اما طبق مبنای عدم ایجاب حق
نه نه نمیشه،
نه دیگه،
نه دیگه، چه حرفیه اصلا این فرض، نه چنین فرضی ما نداریم اصلا. اگه کسی اونو بگه عدم ایجاب حقن، اصلا پرونده برایش تشکیل نمیشه، پیگیری نمیشه، رسیدگی نمیشه، نه نمیرسه، نه نه. بله بله بله. خب اون به همه همگامون اینه که آیا مسموع باشه و ارزش اعتبار برای قاضی داشته باشه تو محکمه که بشنوه و پرونده تشکیل بده. وقتی اون مبنا رو درسن پرونده برای تشکیل نمیده، میگه برو پیکارت، مثلا توجه نمیکنه، بیانه داری؟ ندارم. سند مدرک داری؟ ندارم. میگه خب پس برو پیکارت. ولا یخفا علیک ما فیه من غیر تلک الجهه، خصوصا احتمال عدم سماعه دعوى الاقرار بناء على كون المراد منه ولو بقرينة المقام الإقرار بالمجهول مع القول بصحته، ضرورة أنه حينئذ كدأب الوصية بالمجهول التي أشار إليها المصنف بقوله أما لو كانت الدعوى وصية سمعت وإن كانت مجهولة لأن الوصية بالمجهول جائزة، فإن ذلك بعينه جار في دعوى الإقرار بالمجهول، ولذا لم نر احدا احتمل عدم سماع الدعوى به مع القول بصحته، و مخفی نباشد بر تو اون چیزی که در کلام شهید اول هست، یعنی اشکالی که در کلام او هست، داره اشکال میکنه به کلام شهید اول از غیر اون جهت. جهتشو بنویسید، بنویسید ای مساوات الدعوى بالاقرار، از اون جهتشو ما کار نداریم که گفتیم مساوات الدعوى بالاقرار صفحه قبل گفت یعنی شما من مساوات دعوا بالاقرار، اونو ما کار نداریم، اون جهت مساوات دعوا بالاقرار خب اونو کار نداریم، خصوصا احتمال نشنیدن قاضی، عدم سماع اون قاضی دعوای اقرار را. خب این رو بخوایم احتمال بدیم، بنابر البته محقق نجفی میگم بنابر این که مراد از اون دعوا الاقرار منها، یعنی دعوا الاقرار ولو به قرینه مقام چی باشه، مراد اقرار به مجهول باشه. حالا عرض کردم اونجا فقط داره چی؟ دعوى الاقرار وجهان، ایشون داره از شواهد قرائن استفاده میکنه، منظور دعوى الاقرار بالمجهول، اونجا نگفت بالمجهول، ولی ایشون داره اینو استفاده میکنه که اقرار به مجهول هست با قول به صحت اقرار مجهول، ضمیر صحتی به اقرار مجهول میخوره. خب این دلیل شما برای این اشکال چیه؟ آیه محقق نجفی ضرورتا تعلیل بر اشکال به شهید اوله، چون ضروری است که انهو یعنی دعوال اقرار، این شأن نیستا، ضروری است که دعوال اقرار در این هنگام هینزن که چی؟ که به معنای اقرار به مجهول باشد، به معنای اقرار به مجهول باشه، ضروری است که این دعوال اقرار در این هنگام مثل دعوای وصیت به مجهول است، مثل دعوای وصیت به مجهول است که اشاره کرده است به اون دعوای وصیت به مجهول محقق حلی با قول خودش، که چی؟ محقق حلی گفتن اگر دعوا وصیت باشد شنیده می شود اون دعوا، اگرچه اون دعوای وصیت مجهول باشد. ببینید، بنویسید مثل چی؟ لو کانت دعوا وصیه، بنویسید کما لو دعا نقیون ان زیدن اوصا له بشیء، ادعا میکنه که اون آقا، همین آقا نقی میگه که اون زید موسی برای من به نفع من به یه چیزی عرض کنم که وصیت کرده، پس چیه؟ ولی چی؟ ولی دعواش چیه؟ این چیزش مجهوله، آقا به چی وصیت کرده اونش مجهوله، میگه به شیء، به شیء میگه. میگن اگر چنین دعوایی، یه وقت هست که ادعای وصیت میکنه، میگه آقا به من وصیت کرده مثلا این ماشینم مال اون باشه فرض، یا فلان چی اینطور باشه، خب این دعوای مجهول نیست دیگه، ولی یه وقت داره میگه نه، وصیت به چیه؟ به شیء مجهول خودش، اگر دعوا وصیت باشه دعوا مسموع شنیده میشه اگرچه اون دعوای وصیت مجهول باشه. بعد عرض کنم که مثل چی؟ به امکانات مجهوله رو بنویسید که ان یقول اعطوه شیئا، کی بگه؟ موسی، موسی گفته باشه چی؟ اعطوه شیئا، یه چیز به این بدید. ببینید قطعا یه چیز کم ارزش و بی ارزشی نخواهد بود. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما یه کسی هست که یه بنده خدایی، یه کارگر داشته 20 سال 30 سال 40 سال براش کار کرده، یا خیلی برای من زحمت کشیده، کارگر امینی هم بوده، درست کار، درست من حقوقاشو دادم، درست مزایا بهش دادم، پاداش بهش دادم، ایدی بهش دادم، بعضی از این جنسایی که داشتم رایگان بهش دادم، حالا میوه میدادیم، خیلی وقتا میوه رایگان میدادم، ببره میوه شب عیدش رایگان میدادم، اما یه چیزی هم از این مال ثروت من بهش بدی، یه چیزی کم ارزشی نیست، یه شندقان نیست که مثلا اون بیاد حالا اینو بگه. بعد میگه آقا پس چی؟ یه جایگاه بیشه، حالا نمیگم یه ماشین، یه تکه زمین و فلان فلان اینا، یه چیز درست حسابی باشه، مثلا دارم میلیاردر بوده اون شیء، یه وقت البته بستگی داره که گویندم چقدر مال ثروت داشته باشه، یه وقت طرف داره ده ها میلیارد ثروتشه، حالا گفته یه چیزی به این بدید، حالا مثلا یک دونه تو این خونه مثلا پر ماشینه گیرون قیمته، پایین ترینش پرایدی، حالا یه پراید هم بردارن به این بدن، واقعا این شیء رو میگیره. میگم بستگی داره اون مال ثروت چقدر باشه، یه چیز قابل توجه به درد بخور دیگه، حالا نشد ماشین یه موتور به درد بخوری اونجا دارن، یه چیزی به درد بخوری دارن، و الا منظور چند هزار تومان و 2 کیلو میوه و 5 کیلو میوه اینا که نیست که، یه صندوق میوه که نیست که، یه چیزه آقا یه چیزی هم به این بدید، حالا درست این بچه من، اما عرض کنم این خوبیایی که من کرده بچه‌های منم این خوبی رو من نکردن، امین بوده فلان بوده، یه چیزی هم خودتون بهش بدید، همین هم خودش ارزش داره، یعنی ولو مجهوله، چرا مسموعه؟ چون همین هم خودش کاربرد داره، به درد میخوره و چیز قابل توجهی رو در بر میگیره. خب بعد چرا میگن دعوای وصیت ولو اون مجهول باشه مسموعه؟ میگن چون وصیت به مجهول اصلا جایزه، اصلا وصیت به مجهول خودشیه جایزه، شما حتما لازم نیست وصیت به معلوم بکنید، این حرفه که عرض کنم محقق حلی دارن میزنن که وصیت به مجهول جایزه. بعد عرض کنم که دقت کنید، بنویسید در شرایط، همین اما لو کانت دعوا وصیتا سمعت و این کانت مجهولتا لان الوصیت بالمجهول جایزه، بنویسید در شرایط از اینجا تا شبه دعوا که صفحه بعده، صفحه بعد وسطای صفحه زده و هو بعید عن شبه دعوا، از اینجا تا شبه دعوا قبل از مسئله ثانیه آمده است، مسئله ثانیه که اذا کان المدعا به من الاسمان فلان اینا، محقق حلی قبلش آوردن، ولی متاسفانه محقق نجفی وسط بعد از تو مسئله دوم این رو آوردن. آره پس اگه اونجا مراجعه کردی تفاوت داشت، علتش اینه. عرض کنم که پس اون مطلب، این زالک این مطلب درباره دعوای وصیت مجهول ذالک بزنید، مطلبی مطالبی که درباره دعوای وصیت مجهول گفتیم، میگه به عینه جاری است در دعوای اقرار به مجهول، همه اینا دربارمون جاریه. و لذا این لذا میخوره به همین که ذالک به عینه جارم فی دعوای اقرار به مجهول. و برای همین مطلب اخیر ندیده ایم احدی را که احتمال داده باشد نشنیدن دعوای به اقرار به مجهول را با قول به صحت اقرار به مجهول. دقیق؟ آقا شما چطور اقرار به مجهول رو میپذیرید؟ متوجه؟ اقرار میکنه آقا من یه چیزی از مال این دزدیدم، نعوذ بالله، یه چیزی، همین مسموعه. خب همین دعوال اقرار، کسی دیگری میاد چنین ادعای میکنه، دیگری میاد میکنه ادعا میکنه که ایشون چکار کرده برای من اقرار به مجهول کرده. میگه همینطور که اقرار به مجهول از مقر میپذیری، از مدعی هم این ادعای اقرار به مجهول رو بپذیر. چرا اینا با هم دیگه فرق میذاری؟ متوجه؟ اینا رو یکیش بکن و مسموع بدون. میگه ما کسی ندیدیم. اگر میگه تمام کسایی که اقرار به مجهول رو صحیح میدانن، این دعوای به این اقرار به مجهول رو هم چی؟ صحیح میدونن، قبول دارن. اینطور دارم میگه. خب عرض کنم که
دندله هم همون دیگه، اجماع نیست، پایین تر از اجماع دیگه، درسته؟
ما ندیدیم. آره، عرض کنم ارزش علمش از اجماع کمتر. میگه ما ندیدیم، یعنی ممکنه شما بچرخید موردی پیدا کنید، ولی من گشتم چنین چیزی ندیدم، کسی چنین احتمالی رو داده باشه. خب و لعله و لذا یمکن کون المراده التردد فی اصل صحت دعوى الاقرار ولو بمعلوم کما اومع الیه الفاضل فی القواعد و این جعل الاول اقرب بل لعل قوله فان قلنا کالصریح فی ذلک. شاید برای همین لذا رو بزنید به کل این، عرض کنم که لم نره احدا احتمال عدم سماع دعوا به مع القول به صحته. برای همین مطلب اخیر ممکن است که مراد، بنویسید مراد شهید اول، مراد شهید اول تردد در اصل صحت دعوای اقرار باشد، ولی اون اقرار به معلوم باشد تا، نه اقرار به مجهول، چون اونجا حرف از معلوم مجهول که نزده ایشون. چون چی گفته؟ فی صحت دعوال اقرار وجهان، درست شد؟ فقط گفتن دعوال اقرار، مجهول معلومی نگفتن. میگن ایشون اصلا چی بسا بگیم مراد ایشون تردید در اصل صحت دعوای اقرار است، ولی اون اقرار ای ولو به معلومین قید مال اقراره، ولی اون اقرار به معلوم باشد. بالاش بنویسید تا چه رسد به دعوای اقرار به مجهول، بالاش بنویسید تا چه رسد به دعوای اقرار به مجهول. کسی که به معلومش قبول نکنه توش تردید بکنه، اونی که قطعا بیشتر توش تردید میکنه، چون دعوای اقرار به مجهوله، این که دعوای اقرار به معلومه. یه وقت میگه مثلا بگه زید بگه ان امرن اقل لی مثلا به معت دینارن، متوجه؟ یعنی اون کسی هم مشخص بکنه، حتی تو اونم دارن تردید میکنن که بپذیرین، بگه یه وقت میگه به دینارن، یه وقت میگه به معت دینار، یعنی اون مورد روشون میاد از مجهول بودن در میاره، معلومش میکنه، ولی میگه ممکنه که مراد تردید ایشون حتی در جای باشه که دعوای اقرار به معلوم باشه، تا چه رسد به دعوای اقرار به مجهول. همونطور که اشاره کرده است به این تردید، الهی یعنی تردید، علامه حلی در قواعد جلد 3 صفحه 437. اگر چه قرار داده است علامه حلی اول را، یعنی سماع دعوال مجهوله، اول بنویسی سماع دعوال مجهوله را اقرب، چون اقرب قرار داده، حالا اقرب به من اقرب الی صحت و اینها باشه، مثلا اقرب الی الحق و اینها باشه، ایشون اومدن این تردیدو بهش اشاره کردن، ولی چی گفتن؟ خود سماع دعوای مجهول رو اقرب قرار دادن. ما اصلا دعوای مجهول رو بشنویم، بلکه شاید قول شهید اول، این قول ضمیرش به شهید اول میخوره که بالا گفته بودن فین قلنا، سطر اول فین قلنا به سهم الجهاله، پس شاید قول شهید اول که گفتن پن فین قلنا مانند صریح در این تردید است. کدوم تردید؟ همین تردید فی اصل صحت دعوا الاقرار ولو به معلوم، چون بالا مشخص نکردن که این دعوا به مجهوله یا به معلومه، و الا خود محقق نجفی بود که گفتن بنا ان علی کون المراد منه الاقرار بالمجهول ولو بقرینه المقام، با قرینه و شواهد قرائن می‌خواست بفهمن، و الا تو کلام شهید اول نه دعوا الاقرار به معلوم داشت، نه دعوا الاقرار به مجهول داشت، داشت فی صحت دعوا الاقرار داشت، معلوم مجهول چیزی نگفته بودن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.